إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
اگر یک مکتبی مال هر عصر و مصر بود باید یه حرف جهانی داشته باشه. حرف جهانی اسلام اخلاق.
ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو.
نشان راه، سلسله مباحث اخلاقی آیت الله جوادی آملی.
کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر، آوردم که فرش کنم زیر پای تو. هم بازیان خواب تو خیلی فرشتگان، آواز آسمانیشان لای لای تو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. جریان امامت جزء اصول رسمی مذهب ماست. امام از برجسته‌ترین خلفای الهی است و این جمله نورانی که خدا فرمود اینی جائل فی الارض خلیفه، این جائل صفت مشبه، صفت مشبه یعنی صفت مشبه، صفت مشبه است نه اسم فاعل، معنای حدوثی ندارد، معنای سقوط و دوام دارد، یعنی من دائما در عالم خلیفه دارم. زیرا جهان با اسمای الهی اداره می شود. این که در دعای کمیل میخونیم و اسمای شلتی ملعت کرشه، و در بخشی از زیارت ها و ادعیه آمده که به برکت اهل بیت ظهر الله اله الا الله، چون آدم با اسمای الهی اداره میشه. این دو اسمای الهی الفاظ نیست، مفاهیم نیست، اون چرا که ما به عنوان اسمای الهی در دعای کمیل و امثال دعای کمیل یاد داریم که اسمای الهی عالم را پر کرده اند، اونها مرتبه چهارم یعنی چهارم قرار دارند. این الفاظ اسما است برای اون مفاهیم، این مفاهیم اسما است برای اون مظاهر، اون مظاهر اسما هستند برای اون اسمای حسنای الهی که اون اسما ارکان عالم را پر میکنند. و کسی که عهده‌دار این کار است انسان کامل معصوم است. در زمان پیامبر خود اون حضرت، در زمان غیبتش جانشینان و ائمه معصوم علیهم السلام. این هم یه مطلب. و اگر خدای سبحان بخواهد عالم را اداره کند، در یه مقطع تاریخی که آدم سلام الله علیه را آفریده، این برای اداره عالم و خلافت عالم کافی نیست تا فرشته ها بگویند نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. خدا میخواهد به وسیله جانشین خود عالم را اداره کند. منظور تنها تربیت جامعه انسانی نیست، برای اینکه اگر منظور تربیت جامعه انسانی بود از ملائکه که ساخته نبود. این که ملائکه گفتن نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، یعنی خدایا تو میخوای این عالم رو اداره کنی، ما اداره میکنیم. نه تو بخوای بشر رو هدایت کنی، تا خدا بفرماید بگی شما که بشر نیستی تا با بشر تماس بگیری، اونا رو یعلم همون کتاب علیه میکنی. محور یعنی محور بحث تنها انسان مدنی به طبع است و قانون میخواد و رهبر میخواد نیست، این ذره از اون مسائل است. برای اینکه دو طرف بحث نشون میدهد، برای اینکه سخن برای جامعه انسانی و تربیت انسانی و انسان مدنی به طبع و قانون میخواد اینا نیست. اگر محور بحث اینا بود، نه ملائکه میگفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لك، نه سخن از تعلیم اسما بود، نه لازم بود خدا بفرماید اینی اعلم و ما لا تعلمون. محور بحث این است که شما که فرشته هستید، ساکه نمیتونید معلم بشر باشید، بشر اسوه میتلابد. کلن یعنی کلن محور بحث جای دیگه است. این هم اصل سوم. حالا روشن بشه که چرا مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب الحجه همون جلد اول اصول کافی از وجود مبارک امام رضا صلوات الله و سلام علیه نقل کند که فرمود به یکی از اصحابش که بحث رسمی مردم خراسان چیه، عرض کردن یا ابن رسول الله درباره امامت و اینا بحث میکنند که آیا انتخابیست یا انتصابیست، امام رو ما چی انتخاب بکنیم؟ فرمود همین. اینا چه میدونن امامت چیه؟ الامام و واحد و دهرهی لا یدانیه احد، یه موجود کامل تو عالم هست به نام امام، احدی همتای اونیست. عین العقول من هازا و عین الاختیار من هازا، عقل که امامت نمیشنسه، امام رو نمیشنسه که تا او رو انتخاب بکنه. الامام و واحد و دهرهی لا یدانیه احد، این نکره در سیاق لفظی است، این احدی هم تا امام نیست. عین العقول من هازا، عین الاختیار من هازا. این از قرار روایات ماست مرحوم کلینی در جلد اول کافی تو کتاب حجه تو بحث باب جامعه نادر ذکر کرده است. این ایشون. بنابراین از صدر و ساقه بحث پیداست که تنها این نیست که چون انسان مدنی به طبع است و رهبر میخواد و قانون میخواد و اینا میخواد، این گوشه از کارهای امام است. اون اگر بخواهد جلوه کند که انشاءالله امیدواریم زودتر جلوه کند، این 7 میلیارد بشر را تربیت میکند. این با چه قدرتی جلوه میکند؟ با که عقل مردم کامل میشود، با کشتن که حضرت جهان را اداره میکند و برکت اون حضرت ذات اقدس اله دستی رو احعور مردم و سعوس مردم میذاره که یک مروبهی احلام هم و احول هم. الان 7 میلیارد بشر رو زمین زندگی میکنن. اگر همه اینا عاقل باشن، اداره 7 میلیارد خیلی آسونه. تمام مشکل اینه که گرفتارش جهل علمی، جهل علمی یا جهل علمی و جهالت عملیه. این دو گشل هست. چی کار میکنه حضرت؟ با چه قدرتی؟ واقع این که بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه فرمود عقل متحیر همینه، عین العقول من هازا و عین الاختیار من هازا. خب کسی که معلم فرشته هاست، فرشته 2 رتبه از امام پایین تر است، همه اون فرشته های بزرگ. یکی این که فرشته اون صلاحیت را ندارد که در بخش های عمیق علمی شاگرد بلاواسطه خدا باشد. لذا خدای سبحان اون انسان کامل که خلیفت الله است همون به اسماء ها. خب اگر فرشته ها اون صلاحیت را می داشتن که شاگرد بلا واسطه ذات اقدس اله بودن، خدا هم که دائم الفیض البریه است. نقصی بخلی در اون نهایه نبود. اینها اون توان را ندارن، همشون حرفشون این لو دناتو ان ملتن لهتره به مقام قربار یابن و شاگردی بلا واسطه بشود. این یک مشکل. دوم اونها این است که ذات اقدس اله درباره انسان کامل که اون روز وجود مبارک آدم بود، بعد انبیای الهی که پس از دیگری آمدن، اولیای الهی که پس از دیگری آمدن، امروز وجود مبارک حضرت حجت مصداق کامل جهان و فرارز غریب است. امروز به علم آدم الاسما مال حضرت حجت است. امروز به اسماء هاولا مال حضرت حجت است. راه دومش اینه که به وجود مبارک انسان کامل فرمود به اسماء هاولا نه علمه. فرشته ها در حد گزارش می توانند اسماء الهی را از انسان کامل دریافت کنند، نه در حد تعلیم. حالا روشن شد که چجور مرحوم کلینی از امام رضا سلام الله علیه گفت که الامام واحد و دهرهی این العقوب من هازا و این الاختیار من هازا. امام کیه؟ امام چیه؟ الامام واحد و دهرهی این العقول من هازا این الاختیار من هازا. بنابراین فرشته ها به دو دلیل توان اون را ندارن که خلیفت الله بشن، اینگه نمیتونن شاگرد بلاواسطه باشن چون خلیفه باید دستور را از اون مستحرف امر بگیره. خود فرشته ها اگر بخواهن دستور را از ذات اقدس اله بگیرن خلیفه میخوان، ولی واسطه میخوان و واسطه خلیفه است دیگه. اگر بلا واسطه بتوانن شاگرد خدا بشون، خب خدای سبحان اینا یاد میده. بنابراین فاصله دو درجه ای فرشته ها از مقام انسان کامل با این وضع مشخص می شود. حضرت با اون جلال و شکوه وقتی ظهور می کند عقل جامعه کامل می شود. مگر با کشتن جامعه را اصلاح می کند؟ مگر با کشتن می شه جامعه را اصلاح کرد؟ تو این 7 میلیارد اگر 4 میلیارد هم شما بکشید، باز مسئله ترور و وحشت و جنگ و خونریزی همچنان ادامه دارد. با عقلانیت جامعه اداره می شود و اصلاح جامعه خیلی سهل است. عقل پر می کند عالم را، عقل پر می کند عالم را. اگر بنا بشود جامعه به سمت عقل و عدل حرکت کند، هیچ مشکلی در جامعه پیش نمی آید. ما یه همچه امامی داریم. مطلب بعدی آن است که ما اصرار نکنیم امام را ببینیم. تمام تلاش و کوشش ما این باشد که امام ما را ببیند. خب کسانی بودند که مدت‌های مدید پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند، پشترش نماز 5 وقت را می‌خوندند، اون هم در مسجد النبی که بعد از مسجد الحرام بهترین مسجد روی زمینه. مشکلشون حل نشد. وجود مبارک امام چون خلیفت الله هست دو تا نگاه دارد، چون مستخلف انهش یعنی الله دو تا نگاه دارد. خدای سبحان یه نگاه عمومی دارد که بر لحو بکل شهن بسیر و همه نبینه و لا عملو فسیر الله و عملکم و رسوله. هر کاری ما بکنیم جا تقدس الله میبینیم. الله بکل شهن بسیر است، الله بکل شهن شهید است، بکل شهن عدیم است. لا یعزب ان مصحاب ذرت فی الارض و لا فی السماء. یه نگاه عمومی است که خدا همه چی رو میبینه. یه نگاه خصوصی که خدا بعضی رو نگاه نمیکنه، با بعضی حرف نمیزنه. اون نگاه مهمه. در بخشای از آیات مربوط به معاد داره که ولا یکلمه لا ولا ینظر الیهم لا یوم القیامه. خدا با بعضی حرف نمیزنه، بعضی رو نگاه نمیکنه. خب اون نگاه تشریفی دیگه. وجود مبارک ولی اصل دو تا نگاه داره. یه نگاه عمومی است که ما هر کاری بکنیم اعمال رو به حضرت میرسونه، میبینه دیگه. این آیه دارد قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسول، این سین سین تغییر است نه سین تصفیف. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون که منظور اهل بیتن، اینا همه کارهای ما میبینن به اسم الله دیگر. پس این طور نیست که وجود مبارک حضرت ما رو نبینه. عمده اون نگاه تشریفی به فیض و عنایت است که خلیفه کار مستخلفه انجام میده. اگر خدای سبحان یه دل نگاه نمی کنه، نظر لطف نداره، خب اینم نداره دیگه. لا ینظر الیهم، اینی که تو دعای ندبه و امثال ندبه میگیم وندر الینا نظرتن رحیمه ینهن، خدایا اون توفیق را بده که ولی به ما یه نگاه لطف آمیز بکنه، ما اونو میخواییم، ولنه خود نگاه همه رو میبینه دیگه. برفرض ما خدمت حضرت رسیدیم، کم نبودن افرادی که پشت دست امیر نماز خوندن، پشت امام حسن نماز خوندن، پشت امام حسین نماز خوندن، پشت پیغمبر نماز خوندن. امیدوار است که اونها نگاه بکنن، یک نگاه تشریفی باشه، دو ونظر الینا نظرتا رحیمه، که نزدا و بها و کرامتی پیش خدا. مطلب بعدی آن است که وظیفه ما در اصل غیبت چیست. پس بنابراین ما غایبیم نه حضرت، ولی اینکه او هم نگاه عمومی داره هم نگاه خصوصی داره. مبادا کسی خیال کنه حالا حضرت وقتی خوابه نگاه نمی کنه، او که با چشم ظاهری نگاه نمی کنه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود قلب ما که نمی خوابه تنام و عینی ولا ینام و قلبی، ما همیشه بیداریم. وجود مبارک حضرت همیشه بیدار است، در بیداری بیدار، در خوابم بیدار، با قلب باید ببینید که میبینید همون تنام و عینی ولا ینام و قلبی. وقتی از زرارت ساخن از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سال کرده وظیفه ما در اصل غیبت چی؟ همون این دعای رونالی که بخواه اللهم عرفی نفسک فه نکه لم تعرفی نفسک لم عرف رسولک، اللهم عرفی نسولک فه نکه لم تعرفی نسولک لم عرف حجتک، اللهم عرفی حجتک فه نکه لم تعرفی حجتک درار دادیم. این دعاییست بار سند معتبر زراره از دود مارک حضرت در بکنیم یه وقت معتبری هست. این عمیقترین درس امامت شناسی رو به ما میده. چرا؟ برای اینکه میگه امامت از سنخ ولایت است، از سنخ وکالت نیست، نسبیست، رأی دادن مردم نیست. برای اینکه در امام اسمت شرط است یک، اسمت هم مثل عدالت نیست که با تجربه به دست بیاد. اسمت دو تا عنصر محوری دارد، یکی صیانت از خطای در علم، یکی صیانت از خطیه، یعنی خطیه، خطیه در عمل. در هیچ علمی از علوم اشتباه نکنند، در هیچ عملی از اعمال هم اشتباه نکنند. معصوم بودن از خطای علم و خطیعه عمل. خب این کی میفهمه که این شخص معصوم؟ این را جز وحی و جز اعلام الهی کسی دیگه نمیتونه بده. پس بنابراین ما امام را خودمون نمیتونیم بشناسیم. از طرف امام خلیفه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، ما تو مستخلف آن نشناسیم که خلیفه رو نمیشناسیم. این بین راه هست نه پایان راه. پیغمبرم خلیفت الله هست، تو ما الله را نشناسیم خلیفت الله رو نمیشناسیم. این سه جمله یه رساله عمیق علمی را دارد که برهان علمی باید باشه، نه اینی. فرق جوهری برهان علمی و برهان علمی که از برهان علمی کار ساخته نیست، از برهان علمی کار ساخته است برده منطقه. و در اینجا برهان علمی هم اینه که ذات اقدس اله که مستقلفن هست، علت هست، تا او را نشناسیم خلیفه را نمیشناسیم. و وجود مبارک پیغمبر مستقلفن هست، تا نبوت را نشناسیم امامت را نمیشناسیم، تا الوهیت را نشناسیم الله را نمیشناسیم. فهمید اعرف الله بالله و رسول بالرساله. شما رسول را میخواد با تاریخ بشناسیم، یا رسولی میخواد با رسالت بشناسی. رسالت همه امر کرامی، امر تاریخی نیست. اینم از قرآن روایات ماست که مرحوم کلین رضوان الله علیه در جلد اول کافی نقل کرد: اعرف الله بالله و رسول بالرساله و اولو الامر بالامر معروف و نهی از منکر و ماننده. ما تا الله را نشناسیم، پیغمبر که خلیفت الله است نمیشناسیم. تا پیغمبر را نشناسیم، امام که خلیفت الرسول است نشناسیم. میشه برهان لین. این است که تو دعا خونده میشه: اللهم عرفنی نفسر. چرا؟ برای اینکه ما وقتی مستخلف آن را نشناسیم و خلیفه را نمیشناسیم. فندکه لول اگه ما لم تعرف نفسر لم عرف نبیه. چرا؟ و برای اینکه نبی خلیفه او توست. ما اگر مستخلف آن را نشناسیم چونه ما خلیفه را نشناسیم؟ میشه برهان فلسفی لمی. پیغمبر رو بدون امام نمیشناخت، برای که پیغمبر رهبر که نیست. تا ما بگیم جامعه رو میخواد اداره کنه، این با قدیر حل میشه، با سقیفه که حل نمیشه. پیغمبر خلیفت الله هست، وجود مبارک امام خلیفت الرسول است. و عرفنی رسولک فانک لو لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجته. امام که انتخابی نیست، امام خلیفه الرسول است. کسی رسول رو نشناسه امام نمیشناسه، یعنی علت نشناسه معلوم نمیشناسه، مستقیم آن نشناسه، خلیفه نمیشناسه. و همه اینا به الله مرتبط است. کسی الله رو نشناسه خلیفت الله رو نمیشناسه. به ما گفتن باسواد، یعنی باسواد شدن. با سواد شدن جز تعقیبات نماز است. خب خیلی عدیه هست. شما که نمیخواد فقط دعا بگوید بهشت برید، که این همه عوام ها رو که جهنم نیه برن که نبشت. و با سواد شدن هم گناه نیست. به این هم که دست و پای خیلی هست، این هم بهش نمیگن سواد. به ما گفتن اگر حوزوی هستی، دانشگاهی هستی، تو نماز با سواد، بعد از نماز با سواد، دعاهای سوادی زیاده، دعاهای برای توده مردم هم زیاده. اصرار نداشته باشید که بهشت بری. این همه دیوانه ها رو خدا به جهنم نمیبره، این همه کودکان رو خدا به جهنم. به نسوختن هنر نیست، جهنم نرفتن کمال نیست، با سواد شدن و غلل بهشت را فتح کردن کمال. همه دیوانه ها از ورود جهنم مستثنان، همه بچه ها از ورود جهنم مستثنان، همه کفار مستضعف که حجت الهی به اونها بالغ نشده نرسیده، یعنی باز جهنم نمیبرد. پس جهنم نرفتن و نسوختن کمال نیست. نماز با ثبات خوندن، دعای بعد از نماز با ثبات شدن، اینا کمال. جراره میگه من چیکار بکنم، چی بگم در زمان غیبت؟ اون زمان غیبت نبود که، زمان حضور بود. خود جراره در صدد با سواد شدن بود، هر روز میرفت خدمت حضرت. و از اما را از حضرت داره سوال میکنند که اگر عصر غیبتی شد اینا بخوان با سواد بشن راهش چیه؟ هم راهش خود وجود مبارک حضرت چند دعا داد به ما دیگه. حالا ما سال خیلی ها سال بکنم ما در عصر غیبت با چیکار بکنیم؟ این دعاهای نورانی امام زمان سلام علیه درس با سواد شدن عصر غیبت رو میده. ما که تو حوزه یا دانشگاه هستیم یه وظیفه داریم، توده مردمی که مشغول کشاورزی و دامداریان یه حساب دیگر دارن. حالا شاید در قیامت اونا جلوتر از ما باشن. ترسم که روز هش انان در امن رود تسبیح شیخ و خرقه مرد. معلوم نیست عاقبت چه خواهد شد، اونجا که خواهد شد. اما ما یه وظیفه داریم، وظیفه ما با سواد شدن است و عمل با سوادی است. کار حوزه و دانشگاه اینه، کار توده مردم جای دیگه است. وظیفه ما تو این دعاها انتخاب اون دعایی است که درس علم به ما میدهد. همین دعای نورانی از حجت که اللهم ارزقنا توفیق الطاعه کم حرف توش است. وظیفه علما رو مشخص میکنه، وظیفه جوانها رو مشخص میکنه، وظیفه مسئولین رو مشخص میکنه، وظیفه اغنیا رو مشخص میکنه. این دستور دیگه که ما در زمان قیامت چه بکنیم؟ اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و توفیق بده کنه تحر بتوننا من الحرام و شبهه. علمای ما را با زهد و تقویت و فضیلت معیه بکن، جوانهای ما را با عفاف و چه دختر چه پسر. عزیزان ما، این عفاف و حجاب تنها مال خانمها و دخترها نیست، مال پسرها هم هست. یه وقت هست این جوانی است مشغول کار است، خب آستینش بالاست، اما حالا یه جوانی دایی ندارد آستینش کوتاه باشد، خب اگه نامحرم نگاه کرد چی؟ این مسئولیتش به عهده کیه؟ مگر عفیف بودن مال خانم هاست، مال آقایون نیست؟ این از کجا آمده این تو؟ حالا یه وقت از کسی مغازه دارد دارد کار میکند، آستینش بالاست، خب این راه دیگه دارد. خدا اینا کرده انسان با حکم الهی درگیر باشه، بسیار از توفیقات ممکنه نصیبش نشه. این تنها مخصوص ربا نیست که فرمود فأذنوا بحرب من الله، منتها اون جنگ روبروست، هر گناهی بالاخره جنگ دیگه. خب آدم وقتی طرف بشه با دستور دینی، بالاخره کم کم بسیار از فضایل ازش گرفته میشه دیگه. این دعا رو شما به عنوان یک محقق و پژوهشگر مراجعه کنید، ببینید که این دعا به همه دستور میده، به علما دستور میده، به محققین دستور میده، به متعلمین دستور میده، شاگردها چی رو درس بخونن. این دعاست که دستور میده متعلمین چی جور باشن. این معلوم شد دعای باسوادی دیگه، دعای درس آموزی. و علی المتعلمین اینجور، و علی العلماء اینجور، و علی الزهاد اینجور، و علی العمراء اینجور. به جنگجویان ما که خدا را به اسمت صدیقه طهره، به اسمت اهل بیت طهره قضا میدیم، این عزیزانمون رو در عراق پیروز کند، این خطر تروریست و داعش را به خود اونها برگرداند. عراق سراسرش مخصوصا حرم مطهر اهل بیت مسئول و محفوظ بماند. خب این رو فرمود و علی الغزاط بن نست و الغلبه، جنگجویانمون را، این مجاهدانمون را پیروز بکن. همه چی رو دستور دادیم. دعای نظامی هست، فرهنگی هست، اخلاقی هست، علمی هست، حوزوی هست، دانشگاهی هست، این وظیفه ماست. بنابراین وظیفه ما کاملا روشن است، مشخص است که در اصل غیبت چیکار بکنیم، چیکار بکنیم. این کارا رو کردیم، اومد انشاءالله حضرت به ما نگاه میکنند. ونظر الهام نظرتا رحیمه که به کرامت الهی برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست، مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس، به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس، که به هر حلقه زلف تو گرفتاری هست، که به هر حلقه زلف تو گرفتاری هست. نه من خام طمع عشق تو می‌ورزم و بس، که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست. نه من خام طمع عشق تو می‌ورزم و بس، که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست. من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست. من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست. به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس، به کمند سر زلفت.
ارزش والای انسان و وظیفه ما در عصر غیبت، موضوع سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی بود در برنامه نشانه راه، که این برنامه رو 21:30 امشب یک بار دیگه میتونید از رادیو معارف بشنوید. در ادامه مجموع برنامه های بخش اول، مکارم خوبان رو تقدیمتون میکنیم. مباحث اخلاقی آیت الله مصباح یزدی با موضوع موانع انس با خدا، که با اعلام ساعت 6:30 صبح دعوت میکنم از رادیو معارف این برنامه رو بشنوید.
ای دل اگر